بسم الله الرحمن الرحیم. با توکل به خدا و توسل به ولی خدا، ضمن عرض سلام و ادب و نهایت احترام به محضر شما، آغاز می‌کنیم یک قسمت دیگر از برنامه خانواده دوست داشتنی را. شما بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستید و الحمدلله که خداوند متعال توفیق داده تا یک هفته دیگر را در کنار شما سپری بکنم. همونطور که مستحضر هستید، ما قول دادیم به شما که توی این جلسه به عنوان آخرین جلسه‌ای که علل حساب در خدمت استاد نوروزی گوهر عزیز خواهیم بود، بپردازیم به پرسش و پاسخ‌های شما بزرگواران. بنابراین در ضمن برنامه هم شما میتونید همچنان با ما تماس بگیرید، پیام بفرستید یا از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان برای شما زیرنویس می‌کنن این ارتباط رو داشته باشید که انشاءالله ما بتونیم در حد توان خودمون پاسخگو باشیم به ابهامات و سوالات شما. بریم و گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم و بعد از اون انشاءالله تعدادی از سوالاتی که به دست بنده رسیده رو خواهم پرسید و انشاءالله پاسخ خواهیم گرفت. استاد سلام عرض می‌کنم محضرتون، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستم.
ممنون از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. خوشحالم یه برنامه دیگه خدمتتون هستم. انشاءالله که این برنامه بتونه مفید باشه و راهگشا در خدمتتون.
سلامت باشید. من ابتدا دوست دارم که حتما حلول ماه رجب رو تبریک بگم. ماه امیرالمؤمنین جانمونه و خیلی به نظر ماه لذت بخشیه، خیلی حس و بوی خوبی داره. خاطرم هست که ما الان فکر میکنم چهارمین سالیه که در محضر شما هستم بنده و ماه رجب رو داریم با هم برنامه میریم. خیلی دوست دارم که این افتخار رو بدید به جهت مزین شدن برنامه، متبرک شدن فضای برنامه، اینکه راجع به امیرالمؤمنین و راجع به خانواده دوست داشتنی که به نظرم تو یکی دو جمله ساده اما از نگاه امیرالمؤمنین میتونه باشه یا میتونیم حتی سرمشق بگیریم از حضرت، بیان بفرمایید و بعد من سوالات رو بپرسم.
خواهش میکنم. ممنون از شما. یه مقدمه من حالا تو بحث امروزمون، چون بیشتر میخوایم سوال کنیم و پاسخ و بالاخره این حرفا رو با هم داشته باشیم، یه مروری بخوام بکنم گذشته بحثمون رو با توجه به سوال شما و نکته‌ای که فرمودید که تبرکاً و تیمونن واقعا بحث رو پیش ببریم. من خیلی برام مهمه، یعنی خیلی روی موضوع اصرار دارم. یعنی اصلا از زمانی که وارد این بحث مسئله خانواده شدم و در واقع به این کسوت روحانیت هم به این موضوع نگاه کردم، یک شعاری داشتم و اونم این که نزدیک کردن فضای دینی با همه اون رهنمودهاش به فضای زندگی. شما خودت یادت میاد، خودت هم الان داری تجربهش هم میکنی تو فضای معلمی. ما که درس داشتیم که تعلیمات دینی یادت دیگه، معمولا برگزار که میشد، یا مثلا کتاب قرآن درسی که ما داشتیم،
یا هدیه های آسمانی.
آره، این که حالا از زمان من و شما حالا بیاییم و اینا می اومدیم، همیشه دغدغه‌ای وجود داشت تو ماها دیگه، اینکه ارتباطه، مثلا این حرفایی که تو این کتاب زده میشده، ایمان عمل صالح، این تو زندگیه، مثلا زندگی اون نوجوانه، زندگی اون آدمه چجوری خودشو نشون میده، یعنی مثلا چقدر ارتباط برقرار میکنه این نسل با اون ادبیات فضای کتابهای دینی که وجود داره، آیا واقعا نزدیک به زندگیش هست یا نه. و من همیشه این دغدغه بود برام که وقتی میام از زندگی اهل بیت صحبت میکنیم، ببین ما مثلا میگیم آقا امیرالمومنین ازدواج کرده بودن، زن بود داشتن، بچه داشتن، خانواده داشتن دیگه، اینا چه جوری زندگی میکردن، عشق تو زندگیشون چه جوری بود، ادبیات گفتگوشون چه جوری بود، نیازهای همدیگر چه جوری برآورده میکردن، چالش های زندگی رو چه جوری مدیریت میکردن. بالاخره این ادعا وجود داره، قرآن داره میگه دیگه، انا بشرون مثلکم، اینا مثل ما بودن دیگه، اونم فضای زندگیشون شبیه ما بود. من همیشه دوست دارم این اتفاق بیفته که ببینید اگر بحث از مالی داریم صحبت میکنیم، سختی های مالی رو صحبت میکنیم، هزاران داستان و روایت صحیح وجود داره که زندگی حضرت صدیقه با امیرالمومنین به مشکلات و چالش های مالی میخورد. حتی میادم پیش پیامبر درخواست میکنم کمکمون کنید، یه خادمی ما کمک بکنید، و حضرت با یک نگاه معنوی مدیریتشون میکرد. اون خواستگاه ذهنی که وجود داشت براشون توی زندگی هاشون، این برای من خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه. من دو تا نکته کوچیک رو به عنوان یک هدیه میخوام تو فضای اول بحث عرض بکنم. ما به شدت امروز آی حسینی نیازمند تزریق روحیه واقع بینی به زندگی های نسل جوانمون هستیم.
دقیقا.
ما خیلی اوتوپیایی و آرمان شهری داریم، دور میشیم از بیس واقعی جامعه و این ازدواج هایی که رخ نمیدهد و خواستگاری هایی که به ثمر نمی نشیند و دختر و پسر هایی که ازدواج نمی کنند، همه این اتفاقات که هست بریز کنار، ما به شدت به بیماری واقع بین نبودن گرفتار شدیم. ببین الان مثلا وقتی ما میایم میگیم آقا زندگی همینه، این سختیه رو وجود داره توش، تو اگه میخوای بری واردش بشی، دخترم خطاب پیامبر به دخترش میخوای میامدم، ببین خیلی برام جالبه، تو بعضی از تعبیرها هست که حضرت میانن میگفتن که مثلا مردم دارن پشت سر همین حرف میزنن، این مال نداره، این وضعش خیلی خوب نیست و اینها. ببینید یعنی بابا اینا رو بگیم دیگه، بابا همین اتفاقا اون موقع هم بوده. بعد حضرت میفرمودن که چی؟ بابا من به یه آدمی تو رو ازدواجش تره بردم که این آدم متقیه، این آدم خیلی فهمیده است، خیلی عاقله. یعنی چی؟ یعنی درسته شاید وضع مالش خوب نیست، اما نگاهت نگاه دقیقی باشه به این موضوع. ببینید یعنی فضایی که الان داره تو جامعه ما اتفاق میفته، اولین نکته واقع بینی است که خواهش میکنم دخترها به سرای ما با الهام از زندگانی مبارک حضرات، واقع بینی رو چالش مالی بوده، چالش حرف مردم بوده، چالش اتفاقات و سختی ها بوده،
هست و خواهد بود.
خواهد بود، یعنی تو زمان حضرت امیر هم با حضرت زهرا سمانه ها بوده. این یه نکته، واقع بین بودن، ولی یعنی اون اتفاقا میافتاد، می اومدن صحبت میکردن، گفتگو میکردن، آگاه میشدن و زندگی ادامه پیدا میکرد. نو این که الان ما تو فضای حالا نمیدونم واقعا چی بگم، بعضی حرفای مثلا این بلاگرهایی که دارن زندگی رو یک جوری جهت میدن، آقای حسینی من واقعا بعضی وقت هرس میخورم دیگه، که بابا مثلا تولدم شده سویچ فلان رو به من، بابا ما که میدونیم اینا نیست، آقا سویچ این بی ام دبلیو رو به من دادن، سویچ این مثلا این ماشین شاسی بلند رو به من دادن، مثلا تو بالاترین برج فلان ساختمون من تولد گرفتم، این اتفاق افتاد. بعد چقدر عاشقشه این، چقدر اون عاشق اینه، کی پیدا میشه که همچین کیسی برا من اتفاق بیفته؟ بابا نیست اینا واقعا، ولی دیگه ذهن جهت داده شده دیگه، یعنی اینکه آقا هر خواستگاری براش میاد، خب این میاد میگم من انقدر حقوق دارم، 15 16 تا حقوق میگیرم، مثلا میگه من ماشینم که ندارم، تازه میخوام و هر وقت رفتی با این ماشین اومدی ببین اینا چجوری ازدواج میکنن، خب اصلا تو نمیتونی ازدواج کنی. بس خواهش همین گام اول تو فضای زندگی امروز واقع بین بریم جلو، شرایط رو ببینیم. اون چیزی که من معتقدم به عنوان نکته دوم میخوام از زندگانی حضرت بگم، مهمترین عاملی که دختر رو بسر برن دنبالش با تأثیر به زندگانی مبارک حضرت، این که آدمی که کنار شما میخواد قرار بگیره یک انسانی باشه که شما رو کمک میکنه، تو رشد کمکتون میکنه، تو حال خوب کمکتون میکنه، تو معنویت کمکتون میکنه، تو همه چیز کمکتون میکنه، رشدتون میده. اگر یه همچین آدمی رو پیدا کردید که این تفاهم وجود داره، برید سمتش. اون آدم مسئله مالی زندگیش رو میسازه، سایر نکات زندگیش رو میسازه. اما این که شما بخواید برید دنبال یه آدمی که خب من برم به این چیزاش فکر نکنم، ببینم شرایط مالیش براش مهیاست، همین اتفاقی که حالا طول برنامه انشالله خواهیم گفت دیگه، چه درخیهایی وجود داره، کمکتون کنه تو رشد، تو معنویت، همونی که نعم الان علی طاعت الله، کمکم کرد
که فرمودن هست.
کمکم کرد تو رشد، یعنی هر دو طرف به هم کمک میکردن. خانواده‌ای باشید کنار هم دیگه که وقتی حضرت فرمود که من این تعبیر رو خیلی دوست دارم، بعضی وقت یک کارگاهی چند وقت پیش عرض کردم روز میلاد حضرت زهرا، عاشقانه ترین جمله است که وقتی حضرت امیر میگه که من وقتی میآمدم خانه انکشف عنی الحموم والغصب، میگه این غم و غصه های من میرفت فاطمه رو که میدیدم. شعار نیست آی حسین؟
بله واقعی.
بابا تو وقتی میای یکی رو میبینی چه چیز، لبخند آروم، حالم خوب میشه با همه این مشکلات. من میگم یک جایی یک قله درست کنن زن و مرد ها برا هم دیگه، باید بسازیم بریم جلو، ولی قله این باشه که وقتی همو میبینیم غممون و قصه‌مون یادمون بره، اون بشه اون نقطه انتهایی که میخواییم بهش برسیم، اون ایدئاله برسیم، به جایی که وقتی مرد زنش رو میبینه، زن مردش رو میبینه، غم و غصهش یادش بره، تازه یاد مشکلات و فشارها نیفته. این دوتا بشه درس ما از زندگی.
و داریم دیگه که مرد که میاد خونه، فرزندان یا خود همسر خیلی وقتا یا خدا دوباره شمره زلجوشن.
آره آره داستان
واقعا داریم. داشتیم و داریم. بله، خیلی بله. تلخه و به نظر یکی از دلایلش رو برمیگرده به اون آرمان شهری که تو ذهنمون داریم، کمالگرایی های عجیب و غریبی که بله. با قول شما ساخته های و میشه گفت برگرفته از این فضاهای عجیب و غریب خارجی است که واقعیت نداره. لذا اینجا لزوم اون شناخت واقعیت به نظرم میتونه خودش رو نشون بده و خیلی تغییر میکنه دیگه. وقتی ما الان پدر بزرگ مادر بزرگ ها رو میبینیم، میگیم که چیه جریان که 40 سال 50 سال با همه سختی ها اینجوری بله. کنار هم زندگی کردید. اولین نکته که من بارها ازشون شنیدم این بوده که خب همه همین بودن، زندگی همینه، یعنی آقا همینه، من انتظار عجیب و غریبی نداشتم و ندارم، همین بوده و ما تونستیم با هم بریم جلو، تونستیم با هم این زندگی رو بسازیم.
میخوام یه قولی حالا به همدیگه بدیم، منم حالا خیلی چند وقت تو ذهنمه واقعا یه روز میخوام بیایم با همدیگه اون فضایی رو که این استاد داره تو ذهن بچه‌های ما، دختر پسر جوون ما، با همون کلیپاش با همون کاراش انجام میده. خیلی دوست دارم یه روز بیایم با همین رو بررسی کنیم اینجا واقعا دونه دونه، یعنی بگیم داره کجا رو میزنه تو خانواده. من فقط نگاه هم نگاه دختر پسرای جوان امروزی است که الان خیلی هاشون تو خواستگاری ها مواجه هم باهاشون که بله نمیگن به خاطر چه نگرانی هایی که وجود داره و چه چیزهایی تو ذهنشون ساخته شده. واقعا بیایم نشون بدیم، بگیم خب ایناست اون واقعیت که داره اتفاق میفته، اون فضایی که داره پیش میاد همین هاست. یعنی چقدر داره فاصله میندازه بین من بعضی وقت رفقا میگفتم ما یه زمانی در مورد اومانیسم صحبت میکردیم، بعد میمدیم میگفتیم آقا این واقعیت داره تو جامعه اتفاق میفته، یه زمانی در مورد بت پرستی و اینها صحبت میکردیم. من میخوام بگم تو فضای مدرن امروز خیلی خیلی زیبا با یک حرفه‌ای‌گری همون بت پرستیه داره قشنگ خودشو نشون میده. یعنی تو اون جهالت مدرن، یعنی تو یک فضای جهالت مدرنی که اگر هم تو بیای حرف بزنی و نقد بکنی، تو رو به عنوان یک آدم متعصب دچار انجماد فکری میشناسن که فضای مدرن رو نمیشناسی. من میخوام بگم بیاییم همین الان با ادبیات فضای مدرن یه روزی با هم دیگه بشینیم تو همین برنامه با همون کلید واژه هاشون که بگیم آقا ما اینها رو میشناسیم، میدونیم وایرال شدن یک اتفاق منفی تو جامعه امروز چه پشت پرده هایی داره که تو رو داره به اون سمت میبره، در موردش گفتگو بکنیم واقعا، که بگیم آقا بذارید حداقل یک موشکافی بکنیم، بعد ان شاءالله فکر میکنم بتونیم نتایج خوبی برسیم ان شاءالله.
خب استاد، ما از جلسه قبلی و طی 4 جلسه گذشته که در محضر شما بودیم سوالاتی به دست من رسید در طرف بینندگان که میخوام اونها رو ان شاءالله بپرسم، چون قول دادیم که پرسش و پاسخ باشه دیگه این جلسه. سوال اول این رو پرسیدن که آیا ازدواج موفق و زندگی ایدئال یعنی تفاهم کامل؟ یعنی در واقع شاید براشون این سوالی که اصلا میشه مگه تفاهم کامل داشت یا خیر، و حالا اگه تفاهم کامل نداشتیم دیگه زندگیمون ایدئال موفق نیست.
عالی، خیلی سوال خوبیه، خیلی دغدغه مهمیه آقای حسینی ها. یعنی مثلا الان همه ما میخوایم اصلا خرید بکنیم، یعنی مثلا میخوایم یه لباس بخریم، یه ماشین بخریم، یه خونه بخریم. من این سوال میخوام اصلا از با یک سوال شروع بکنم، میخوایم یه گوشی بخریم، میخوایم یه میز یه مبل برای خونهمون بخریم، هر چی
الان که برنامه شروع کردیم یه کم دیگه چون فرق میکنه قیمت
قیمتا میره بالا
نمیشه دیگه
اصلا هم... میخواستیم بخاریم. الان دقیقاً همین نکته است. آفرین. ببین ما الان من دقیقاً نکتهم همینه، با یه سری ایدئال هایی وارد بازار میشیم دیگه، با یه سری ایدئال هایی وارد بازار میشیم که این گوشی رو بخرم، این مبل رو بخرم، این خونه رو بخرم، نمیدونم این ماشین رو بخرم، این لباس رو بخرم. ولی وقتی واردش میشم میبینم آقا واقعیت های ذهنی من، ایدئال های ذهنی من، یک ممکنه بازار اصلا یک همچین چیزی نداشته باشه، دو قیمت پولی که من دارم اصلا به اون نخونه. ببینید ولی وقتی اون چیزی رو که میخرم بر اساس خواسته های خودم و استاندارد های ذهنی خودم میام، میگم خب حالا من این گوشی رو خریدم، سعی میکنم با شرط باد برقرار کنم، سعی میکنم مثلا یه لیبل خوشگل بهش بندازم، یه قاب خوشگل بهش بندازم، چه میدونم حالا بک‌گراندش رو قشنگ بکنم که آقا لذت ببرم ازش، یعنی میام بر اساس خواسته های خودم رشد بدم.
بله.
ما وقتی از تفاهم صحبت میکنیم، شاید این برنامه هم قبلا گفتم، نمیدونم اون عزیزی که آمد روز اول این حرف رو زد در یک جامعه روانشناسی و مشاوره خانواده که بگردید دنبال اون کسی که باش میتونید تفاهم کامل داشته باشید کی بود و بر اساس چی حرف زد، که اصلا خب یک همچین چیزی به رویا و داستان بیشتر شبیه این که ما حرف از تفاهم میزنیم. دو تا نکته خیلی مهم توش وجود داره. این حرف اولین اشتباه ذهن رو میندازیم دور، ما دنبال تفاهم 100% نیستیم که اصلا غیر ممکن است، اتفاق نمیفته. مثالمون یادمون نره که ما توی زندگی دنبال این هستیم که با یک آدمی که با ما ضدیت نداره شروع کنیم. بابا یه کسی است، آقا من حجاب رو دوست دارم، اون قائل به بی‌حجابیه، خب این ضدیته. من نماز رو دوست دارم، اون اصلا مخالف نمازه. من نمیدونم حلال و حرام حالیمه، اون کاملا مخالف این موضوعه. ما وقتی صحبت از شروع میکنیم اولین نکتهمون اینه. من بعضی رفقا میگم رفتی خواستگاری چی شد؟ خوشت اومد؟ گفتم اصلا هیچ حسی بهش نداشتم. گفتم یعنی چی؟ یعنی بدت هم نمیومد؟ گفت نه بدم نمیومد. اینجا مهمه وایسا، من نگفتم برو خواستگاری عاشقش شو. وقتی سنتی داری میری طرف روز اول میبینیش، اینا تو فیلم هاست که یه نگاه طرف میکنه جزوه دستش میفته عاشق میشه، اون که اتفاق نمیفته. تو نباید بدت بیاد. وقتی بدت نیومد جلسات بعدی گفتگو رو میگذاری، اون موقع یواش یواش این حسه باید شکل بگیره و مدار اون شناخته. تو نظرات تو میگی، اونم نظراتش میگه. پس نکته اول تو بحث تفاهمی که ما مطرح میکنیم عدم ضدیته. ما ضدیتی با هم نداریم، تعارضهای حل نشدنی تو گفتگوهای اول با هم دیگه نداریم. که آقا اون مثلا میگه آقا من به هیچ وجه نمیتونم در مورد مثلا ارتباط با نامحرم خودم رو کنترل بکنم، یا مثلا یا تو ماشین نداری اصلا من نمیام، من باید تو از روز اول با ماشین و فلان و همه حرفا بیای جلو، تو نگاه‌های مادی با هم مشکل داریم. خب این میشه ضدیتی. پس گام اول اینه که تو ضدیت باش نشته باشی. گام دومه واردش میشیم. خب حالا باشه، ما با هم ضدیت نداریم، من اصلا ازش بدم نمیدونم، مشکل با هم نداره. نکته دوم چیه؟ یا نکته دوم تو حوزه تفاهمه. تو حوزه تفاهمه تو بخوای باش چیکار کنی؟ میگه تو حوزه تفاهم بگرد دنبال اون چیزهایی که مورد علاقته. تو از قدش خوشت میاد، از خوشگلیش خوشت میاد، از نوع حرف زدنش خوشت میاد. اینا تفاهمای زیرپوستی ارتباط توئه. تو اگه بتونی باشی ارتباط اینا رو من دوست داشتم، آره اینا خوب بود، آفرین. بعد میری سراغ تفاهمای عقیدتی، بعد میری سراغ تفاهمهایی که خب حالا من نظرم اینه که بیرون از خونه کار کنم. انقدر تو مشکلی نداری؟ نه مشکلی من ندارم، اگه این مدیریتش بکنی من مشکلی ندارم. یعنی ببینید نکته ای که من هر گام اول عدم ضدیته، گام دوم تفاهم جسمی و نگاهه، که شما با همدیگه تفاهم تو حوزه نگاه داشته باشید، همدیگر دوست داشته باشید، این ارتباط اتفاق بیفته. گام سوم اینه که شما تو کلیات و حساسیت های ذهنت باشید تفاهم داشته باشید. اینا هیچ کمیش تفاهم 100% نیست، چون مثلا یک سری از تفاهم ها کاملا تو زندگی ساخته میشه. آقایون خانم ها، دختر پسرهای عزیز، خواهش میکنم از شما، عاجزانه هم از شما خواهش میکنم، وارد فضای گفتگو که میشید، حالا یه نکته، وارد فضای گفتگو شدیم دوباره تفاهم نگردیم، نه 100% نه، اصلا اتفاق نمیفته. خب تو زندگی چی کارش میکنیم؟ شاید این خانم آقا مثلا کسی که 7 8 سال با هم ازدواج کردن، 10 سال با هم ازدواج کردن، میگه تو زندگی. خب اینو که دیگه همه آقایون اهل فن میگن، 5 سال اول زندگی که اوج اختلافاست، اوج شکل گیریاست. تو 5 سال اول اگه تفاهم نرسی 100% که نباید نگران بشی، که چون داری میسازی، تو تفاهم داری باش میسازی. یعنی الان شما خودت مثالی زدی از قدیمی ها، بعضا با بزرگ ما بزرگا دیدیم مثلا خونه شون هنوز سری موضوع اختلاف دارن، بعد بچه‌هاش شو بابا شما هنوز با این اختلاف دارید. آخه بله، اختلافو کی گفته من اگه اختلاف دارم یعنی نمیسازیم با هم دیگه،
یه دوست نداریم هم دیگه، علاقه نیست،
علاقه کی گفته این حرفا؟ با هنوز که هنوز آقا بابا جونت مثلا با غذا دوست داره پیاز بخوره، من دوست ندارم پیاز بخوره، مشکلی هم با هم نشیم، 70 سال هم داریم با هم زندگی میکنیم. قرار آقا همشکل قرار نیست بشیم. این رو از ذهن مبارک بریزید بیرون که آقا ما قرار نیست با هم همشکل بشیم. عدم ضدیت وجود داره تو حوزه های اساسی مثل اعتقاداتتون، مثل رفتارهای اجتماعیتون. اینا رو با هم دیگه هماهنگ بکنید، بعدش مابقیش شکل پیدا میکنه. من میخوام اینو عرض کنم، تفاهم خمیرمایه ایست که در طول زندگی کلیات اولیش که اتفاق افتاده مابقیش در طول زندگی شکل میگیره. این خمیرمایه رو هر کسی بهش نگاه 100% داشت که از ابتدای زندگی باید شکل بگیره، او نمیتواند زندگی موفق داشته باشد. یک نکته کوچیک عرض بکنم بریم سراغ سوال بعدی. خیلی از اختلافاتی که وجود دارد آی حسینی به خاطر تعریف نادرست از حوزه تفاهمه. یعنی آدم ها با دید این میرن جلو که آقا اون منو پسندید، منو پذیرفت، خب و حالا چرا بس این خلاف وجوده؟ آقا این تو رو دید خوشش اومد، 4 تا جمله هم گفتی، دیدیم تو کلیات مشکلی نداریم، کی گفته ما دیگه تو نوع چینش خونمون و فلان و فلان و میلان باید با هم هماهنگ بشیم؟
بله
اشتباه بزرگی.
و اینکه خب هر وقت که تو موقعیتش قرار بگیریم به دفعات مشخص میشه اون تفاوت ها. ما خیلی وقتا توی اتاق خواستگاری که یعنی میریم تو اون اتاق صحبت بکنیم،
بله،
میبینیم که مثلا تو فیلم ها، خب شما رنگ مورد علاقه چیه؟ منم رنگ مورد علاقه هم، خب تموم شد، محل اختلافی
نیست، اینم میشه تفاهم.
آره، یا اینکه شما مثلا موقع عصبانیت چیکار میکنیم؟ من هیچ، من کظم غیظ میکنم، آروم میشینم، بعد یهو میبینی تو موقعیت یه جور دیگه واکنش نشون داد. پس تا تو موقعیت نباشه عملا نشون نمیده خودشو. اما نکته طلایی که شما فرمودید همین بود که من نوعی در این مثلا 5 سال اول زندگی اونجاست که معلوم میشه و بعد طرف مقابل میتونه بشناسه. یعنی همونجوری که فرمودید الان خانم ها یا آقایون میان میگن من الان شناختم دیگه که آقا مثلا همسر من تو این دو موقعیت عصبانی میشه، خب سعی میکنم اون کارو نکنم.
دقیقاً
به عنوان مثال اگر خوابش به هم بریزه، مثلا اگر چه میدونم هوا گرم باشه، خب اینو وقتی میشناسه تازه بعد از 2-3 سال قرار نیست روز اول همه چیز
رو بشه. از کجا میدون این اطلاعات که از قبل نداشتی؟ که
آره اصلا خود اون آدم هم شاید آگاه نیست که بخواد تو جلسه این رو بگه.
حتی من میخوام اینو عرض کنم، شما خودت این کاره میدونی دیگه، تو حوزه خودشناسی طرف هزار تا کارگاه میره تا طرف اصلا بدون چجوری باید خودش رو بشناسه. آقا دایره این همه تست از طرف میگیریم، علایقت چیه، اونایی که تو ناراحت میکنه چیه. پنج سال زمان کمی نیست. من خواهش میکنم به بازی این پنج سال دقت کنن بینندگان عزیز ما. پنج سال یک عمره. تو توی این پنج سال تازه اختلاف داری تو سالهای دوم سوم، نگران نشو. اینا قابل ساختنه، قابل هماهنگ شدنه. این رو متوجه بشیم. توی رفتارهای اختلاف برانگیز همیشه اینو یادتون باشه، ما دو انسانیم از دو تفکر مختلف، دو نهاده تربیتی متفاوت، دو اجتماع مختلف با زیرساختهای روانی که نمیدانیم از اون طرحواره کودکی من تا به امروز چه اتفاقایی بر من افتاده. حالا کنار هم قرار گرفتیم. به این مثلا عرض بکنم، من یه مورد داشتم، طرف اتوبوس یک باری در دوران کودکی نوجوانی تصادف شکل گرفته بود، خیلی از اتوبوس میترسید، خیلی، یعنی اصلا نمیتونست اتوبوس، اصلا واقعا روانش رو آزرده میکرد. بعد حالا اینا اوایل ازدواج که ماشین نداشتن، اینا خود اتوبوس برن شهرستانشون، آب سر مثل شهرستان بود، اینا با اتوبوس برن و نمیرن. مثلا موضوع چی شده بود؟ ببین مثلا اینو میخوام عرض بکنم که من اگر تو، من پول ندارم، نمیتونم شخصی بگیرم برم که حالا چرا اتوبوس نمیبری بابا. بی توجهی به این حوزه شناخته داشت یک زندگی رو نابود میکرد. بابا این اصلا میترسه، دست خودش نیست. تو باور به این یه زمانی حالت شک گرفته، طرف بیاد اسم اتوبوس هم بیشه طرف نمیاره. چرا؟ چون با مرحله شناخته رسیدیم. به این که میگن با یه سری زیرساخت های مختلف روانی اتفاق افتاده. پس خواهش میکنم نگاهتون رو به حوزه تفاهم، نگاه یک پکیج کامل نکنید. ما یک بیسی، یک ساخته، یک زیرساختی رو به عنوان تفاهم تو کلیات وارد زندگی میکنیم، از یک جایی به بعد دیگه باید بسازیم اون تفاهم که معلول همون حرف شما، معلول شناخته. من گرمایی هم، تو سرمایی، من اینجوری هم، تو اونجوری. بعد یواش یواش مدیریت رفتار میاد وسط، یعنی ما داریم میشناسیم.
درسته.
و تفاهم هرام به این اشتباه هرام نکنیم، تفاهم به معنای سنخیت نیست.
قطعا.
تفاهم به معنای سازگاریه. تفاهم به این معناست که من مدیریت میکنم خواسته های خودم رو در مقابل خواسته های ایشون. یعنی به یک مرحله ای میرسیم که آقا اینجا ایشون مثلا امروز که خسته است، خواسته من توی اولویت دو قرار میگیره، خستگیش توی اولویت اول قرار میگیره، بعد او همین کار رو میکنه و این میشه تفاهم، یعنی مراعات هم دیگه کردن. یعنی اینکه توی یک موضوعی ما به یک نقطه مشترک گفتگو محور برسیم، نه اینکه هممون عوض شیم، رنگ ببازیم، من بشم آقای حسینی، آقای حسینی بشه نوروزی. میشه نشو تفاهم که یعنی همه اون چیزی که در وجودم هست به اون علایق رو از بین ببرم. پس توی این نقطه ها خواهش می‌کنم به خصوص زوجای جوان، نمیخوام بگم الان تو زندگی‌های مختلف هم این وجود داره، ولی میخوام به خصوص زوجای جوان اینطوری نرید تو زندگی که من یکی رو پیدا کنم اون مثل من باشه. اون مثل من باشه یعنی چی؟ اصلا نمیشم چیزی که. یکی رو پیدا کن که بهترین قدرت درک رو در مقابل اختلافات رفتاری و سلایقتون داشته باشه.
یه بهترین واکنش
رو واکنش هارو آفرین. بتونه اونو مدیریت کنه که بتونید با هم زندگی کنید. ولی اینکه یک دو تا تو مثلا کسا غیر ممکنه، این چه تفکر اشتباهیه.
دقیقاً. متشکرم. سوال دوم راجع به چالش‌هایی است که توی زندگی بله. طبیعتاً همیشه وجود داره و پرسیدن که البته خب نمی‌دونم یکم مطلق سوال. من خودم یکم تو پاسخش موندم. اون همین که مهم‌ترین نقطه‌های چالش برانگیز زندگی چیست؟
مهمترین نقطه های چالش برانگیز
یعنی شاید کجاها اون چالش خیلی بیشتره.
من به نظرم این الان میاد تو حوزه زندگی بلده. یعنی مثلا آدمایی که الان چند وقت دارن با هم زندگی میکنن و وارد فضای زندگی شدن و اینو باید اینجوری نگاه کنیم بهش که آقا تو کجاست. من خودم اگه الان بخوام همینجوری بگم به عنوان کسی که مثلا چند سال دارم تو این موضوع کار میکنم با خانواده ها، من نقطه های چالش برانگیز زندگی رو تو چند موضوع خلاصه میکنم.
بفرمایید.
یکیش تربیت فرزنده. یعنی یکی از جاهایی که ما به شدت مرد و زنها با هم دیگه اختلاف دارن این که مامانه خودش رو دلسوزتر از بابای میدونه و بابا رو یک انسان بیخیال میدونه، بابا هم مامانه رو یادم حساس میدونه.
یه گاهی اوقات هم ناآگاه دیگه، نه تو نمیدونی، من
آره،
میدونم
برای چه خوبه. شما دیگه اینجا میتونی از هر دریچه‌ای بهش نگاه بکنی. موضوع فرزند، موضوع تربیت فرزند، مدیریت رفتارهای فرزند یکی از اختلاف برانگیزترین جاهاست. یعنی واقعا من میخوام اینو عرض بکنم، اول اصلا یه به نکته‌ای بذار برسیم واقعا، اینکه خانم آقا شما کی به این نتیجه رسید که تو بیشتر از اون یکی دلسوز این بچه‌ای، تو بیشتر از اون یکی نگران این بچه‌ای؟ این اول برسید. من خیلی دیدم آقای حسینی از اینا که میان کنار ما میشینن مطلقا بابا رو نفی میکنه، اون اصلا نمیتونه اون تربیت اونو بدش واسه اصلا بدش. مامانم میاد مثلا بابای میاد بابا این بچه رو بیچاره کرده، اصلا اینقدر با کاراشو مثلا دغدغه‌هاشو نگا، اصلا یه گوشت قربونی اون وسط افتاده.
دقیقاً
هر کسی هم داره خودش یه جوری بچه‌ها نابود می‌کنه. من الان فعلا به تربیت فرزنده کار ندارم، نه منم به شما پدر و مادر کار دارم
که محل اختلافتون الان
بچه‌ست. اول این چرایی رو تو ذهنتون حل کنید، چرا اینقدر سر بچه اختلاف دارید؟ من یک جمله شو به شما عرض می‌کنم، علت چراییشو عرض می‌کنم. فکر نکنید اینا دلسوزی‌ها، اینجا حریم قدرت. تنها میدانی که می توانیم انتقام های گذشته و آیندهمون رو از همدیگه بگیریم کجاست؟ میدان فرزند. توی این راز برقا دیدینشون میدن دوتا این پلنگا میخوان داد بزنن اونجا قدرت نمایی کنن که هرگز آره. دقیقاً همونجاست. کی میخواد اونجا پیروز بشه؟ اونی که بیشتر میتونه این مالکیت رو بر فرزند داشته باشه، یعنی فرزند رو به سمت خودش ببره. حالا مادر به یه روشی، بابا هم به یه روشی، هیچ کی هم به فکر تربیت نیست. الان اینجا محل منازعه است، اون نقطه تلاقی قدرتی است که من میخوام اونجا خودم رو نشون بدم که آقا منم اینجا حاکم، منم. تا به امروز تو بودی، اما دیگه سر قضیه بچه رو بردم سمت خودم. یعنی تربیت مطرح نیست، اون کینه ها و اون نقطه هایی که وجود دارد، من میخوام اینجا بچه رو مثل خودم تربیت کنم، مثل تو نشه.
دقیقاً جایی که نیاز بوده از نظر خودمون تلافی کنیم موقعیت نبوده، الان دیگه بهترین وقت میدونه که نه نگاه کن من ببین شاید زورم به تو نرسید، ولی بچه خودم
یعنی یه جاهایی دیگه برگشتم گفتم که خب دیگه الان میخوام مثل تو نشه، میخوام ببرم سمت خودم. حالا نکته ای که اینجا وجود داره، پس یکی نکته تو قوزه بچه هاست. خب آقا گفتید بله متشکریم متوجه شدیم محل قدرت. یک، شما اگه یه ذره دلسوز بشید آیونه پدر و مادر، میفهمید که این بچه از یک جایی به بعد که فهمید چه آسیبش زدید، هر دوتاتون رو شیفتیلیت میکنه.
نه.
من این جمعه دارم در حال بچه های امروز یواش بگم، برخلاف بچه های دیروز، آی حسینی خیلی وابسته نیستن، یعنی اینکه خیلی روکن. و من یه تعبیر دارم میگم که بچه های امروز بچه نیستن، خیلی بزرگن. چرا؟ چون قدرت تحلیل دارن. وقتی بچه قدرت تحلیل داره، قدرت انتخاب داره، این میگه که داری پدر من رو در میارید، کی ولم میکنید؟ یعنی مثلا اونقدر از آقا پدر مادر تقدساتو تو ذهنشون، نه میبینه داری اذیتش میکنی، چون به شدت منفعت طلبه، به شدت منفعت خوش براش مهمه. و من میگم اینو بیزینسمنان هستن، اقتصادی هستن، یعنی خیلی شو تو مدرسه ها هم اینا رو نگاه میکنی یعنی خیلی دقیق. مثلا یه زمانی یاد بشه مثلا تو راه افتاد میفروختن بچه‌ها تو مدرسه ها جنس میوردن اقتصادی، مثلا کارت بازیشون رو میوردن. خیلی ذهن منفعت طلبانه ای دارن. میبینه مانع منفعتاشی، شیفتیلیتت میکنه، حسرت میکنه، مثلا نمیذاره بمونی. لذا میخوام بگم حداقل اگر ترس جایگاه دارید، از اون روزی بترسید که بچه‌ها متوجه بشن شما منافعشون رو از بین ببرید. دومین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، دومین نکته اینه که دارید تمام آنچه بین خودتون از لحاظ عاطفه، محبت، عشق، صمیمیت وجود داره رو به خاطر این فرزندی که کردیدش گوشت قربونی از دست میدید. یعنی شما هیچ تربیتی رو اتفاق نمیفته اونجا، هیچ تربیتی نیست، شما دارید فقط خودتون رو قربانی این بزنگاه مهم زندگیتون میکنید و محل منازعه کردید و دارید تمام اون رابطه عاطفی رو از بین میبرید. پس خواهش من اینه تو حوزه تربیت فرزند که به چالش میخورید، فقط تربیت فرزند رو ببینید، گذشته خودتون رو نبینید، قدرت نمایی خودتون رو نبینید، خودخواهی های خودتون رو نبینید، بدبینی هاتون نسبت به همدیگر رو نبینید، تعریف بکنید. من خواهشی دارم، این نکته کلیدی تربیته، هیچ فرزندی چه دختر و چه پسر، هیچ متخصصی نمیتونه این حرف رو بزنه، هیچ رفرنس علمی براش وجود نداره، هیچ کجا، هیچ نهاده آکادمیکی وجود نداره که بخواد تایید بکنه. دختر و پسر به عنوان فرزند به یک اندازه نیازهاشون تو حوزه تربیت در مقابل پدر و مادر تعریف میشه، یعنی همون قدری که به مادر نیاز داره به پدر هم نیاز داره. این که تو بکشیش سمت خودش پسر رو، بکشیش سمت خودت دختر رو، همون قدر داری اینو نابودش میکنی، همون قدر داری از بین میبریش. پس فکر نکن میتونی هم پدر باشی هم مادر، جایگاه پدر رو سست کنی یا پدر بتونه جایگاه مادر رو سست کنه، هرگز نخواهید توانست و به شدت هم آسیب خواهید خورد. پس این یادتون باشه به این دوتا به اندازه نیاز داره. پس یکی بس تربیت فرزند که اون بحث مفصلی میطلبه، محل چالش ماست. دومین نکته ای که آقای حسینی خیلی مهمه فامیلامونه.
آره محل چالش های زیادی بوده.
آره.
در طول تاریخ و آثار مختلف هم همین بوده. من نمیدونم کی شاید حل بشه، اصلا حل میشه نمیشه، به قول شما باید سازگاری اتفاق بیفته، همدلی اتفاق بیفته، شناخت اتفاق بیفته. همیشه یک بهانه‌ای توی این جمع‌های فامیلی یا خصوصا فامیلی درجه یک، یعنی خانواده همسرم و خانواده من نسبت به اون وجود داره.
ببینید ما یکی از اختلاف، من همیشه میگم اگر میخواییم بچه هامون بیان خوشبخت بشن تو حوزه دوره‌های مهارتی و راهبردی، روش ارتباط با خانواده همسر رو هم یاد بدیم. چالش برانگیزه، خیلی چالش برانگیزه. یعنی پسر به عنوان داماد وقتی وارد خانواده میشه چجوری با عموی اون، با خاله اون، با عمه اون ازدواج برقرار کنه، این دخترم که میاد چجوری ارتباط برقرار کنه، چه زوجهای عاشقی که به خاطر عدم توانایی در ارتباط گیری با اهالی خانه و خانواده طرف مقابلشون زندگیاشون به پرتگاه‌های سقوط کشیده شده. این اولین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که آقا پسر، دختر خانم، خواهشم برای شما اینه، شما هر دوره مهارتی هم که بری، هر دوره راهبردی هم که بری و یاد بگیری، تا یه چیز رو تو ذهن خودت حل نکنی نمیتونی تو این وادی موفق بشی. یعنی چالش برانگیزه، خیلی هم چالش برانگیزه. تا موقعی که آقا فامیلای این آقا فامیلاشن براش مهمه،
بله،
شدت و ضعف داره ولی براش مهمه، و تو نمیتونی بیای همه اونها رو حذف کنی. پس یک چیز رو بیاموز، احترام به اونها رو بیاموز. این که میگم احترام به اونها رو بیاموز، معنی قربانی شدن در برابرشون نیستا، به معنای از دست دادن همه استانداردهای زندگیت نیستا، به همراه این همه امتیازها رو دادن نیستا. نه، تو مگه نمیخوای زندگی آرامی داشته باشی؟ چه پسر چه دختر باید احترام بفهم. آقا تعامل این مثلا جمله اساسی تر اینه که آدمی سالمه که تعامل خوبی با خانواده‌اش داشته باشه. این دختر رو اگر تو قطع ارتباط کرد یا نه ارتباط استرس آمیزی داشت، مخاطره انگیزی داشت، یعنی هر وقت می‌خواست یک مهمونی بره نگران بود که تو چجوری تو اون فامیل می‌خوای برخورد کنی، اصلا چجوری به تو بگه دعوت شی به اونجا، خب همش تو مخاطره است، همش تو سلامت روانش رو از دست میده. تو اگر دنبال یک انسانی هستی که با یک سلامت روان کنارت باشه، باید احترام به فامیل اون رو بیاموزی. احترام به فامیل رو بیاموزی یعنی چی؟ یعنی تو مهمانی‌های مشترک قرار نیست تو همه عقاید خودت رو بروز بدی و یا من از این بدم میاد، از اون بدم میاد، عمود که اونجوریه، دایید که اینجوریه، خالت هم که اونجوریه. تو میخوای دو ساعت بری تو مهمونی بیای و به خاطر اون حفظ سلامت روان همسرت هم هست، خیلی واضحه. پس نکته دومی که اینجا هست و شرایط مخاطره انگیز فامیلامونن. آقای حسینی شما هزار تا کارگاه بذار ولی مرد و زن یاد نگیرن که آقا احترام به این آدم‌ها رو بعد تو وجود خودتون ایجاد کنید. یعنی چی؟ یعنی این که آقا چون منو میخوای باید با من کنار بیای و من میخوام این آدم ها رو دیلیت کنم بفرستم دور، حسشون کنم. چی گفته همچین حرفی؟ چی گفت؟
این نشون میده که اون واقعیت رو نپذیرفت.
نه نپذیرفت.
بعد خیلی جالبه استاد، خیلی وقتا خانم یا آقا وقتی نسبت به طرف مقابلشون این انتظار رو در واقع دارند، نسبت عکسش که اتفاق میفته یهو نه. تو چرا به
خط قرمز میشه؟
آره خب تو که خودت همین جوری بودی. من این سوال برام پیش اومد، یادداشت کردم که فراموش نکنم، اونم این که دقیقاً یکی از وقتایی که ما میبینیم این چالش زیاد میشه توی بحث حالا فامیل های هم دیگه، انتظاریه که دارن. یعنی خانم یا آقا انتظار داره، میگه که نه تو چرا برای مادر خودت بیشتر مثلا هدیه روز مادر خرج کردی تا مادر من؟ خیلی به نظرم طبیعیه.
آفره.
یا اگه طبیعی نیست خب با همین رو مشخص کنیم. چرا مثلا برای برادرت دو ساعت بیشتر وقت گذاشتی تا برادر
من؟
به نظرم خیلی این امر طبیعیه و ما باید این رو بپذیریم. خیلی هم ساده است به نظرم در وهله اول. من خودم نگاه کنم واقعا حسی که من نسبت به برادر خودم، عموی خودم، دایی خودم یا سایر اقوام خودم دارم یکیست تا طرف مقابل یا خیر؟
آره این نگاه کنم
این نگاه کنم. من نمیدونم چرا این کارو نمیکنی، مدام هم این چالش رو داره
و اینو شما به نظرم گسترشش بده تو خیلی جاها. این جمله سوال اگه منو دوست داری این کارو بکن، مثلا من تو رو دوست دارم ولی یه عقلی وجود داره، یک احتیاطی وجود داره، یه سری ملاحظاتی وجود داره.
بله.
اگه منو دوست داری بیارم مثلا بریم بیرون با هم جیغ بزنیم، اگر من نیام با تو خیابون جیغ بزنم یعنی تو رو دوست ندارم. اگه منو دوست داری با هم بیا از اون بالا بپریم، خب یعنی من اگه نیام یعنی تو رو دوست ندارم.
اگه منو دوست داری بیا خونه مهمونی فامیلی ام ولی تو نتونی، خسته یا هر چیزی، چی استاد؟
آفرین، ما می‌خوایم برسیم به همین جا.
آره،
ما موقعی که میرسیم به قربانی کردن منفعت‌های همدیگه، خب ما هیچ وقت منفعت رو از دریچه نگاه طرف مقابل نمیبینیم. یعنی ببین ما وقتی مثلا همین جمله شما من اگه من دوست داری ببین اخونو فامیلام مثلا جنازه‌ام دارم میمیرم، یعنی اگه من نیام تو رو دوست ندارم، نه من میگم اگه تو منطقی هستی این رو بپذیر، اگه تو انسان معقولی هستی و به حریم من احترام میگذاری این طرفش نگاه کن. ما یه موضوعی که توی زندگی ها معمولا منجر به چالش و اختلافات میشه اینه که یک کلان نگری بسیار مزخرفی رو داریم توی قضیه ارتباطاتمون. ببین مثلا دوست داشتن رو معیار این که اگه منو دوست داشتی یا گذاشتم این که ولو این که طرف قربانی بشه،
بله
خواستگاهاش قربانی بشه، او چه دوست داشتنی، چه عشق خنده داری، حالا نمیخواستم به عشق تو این کنم، چه عشق خنده داری؟ خب من اگه تو رو دوست دارم، خب تو من یه دوست نداری، خب بذار من اسکن استراحت کنم دیگه، من نمیتونم بیام، من اذیتم، خواهم بشتم استراحت بکنم. ببین نکته همینجا وجود داره که ما این که عرض کردم تا احترام رو یاد نگیریم، تا تو حوزه ارتباطات، تا تو حوزه ارتباطات. ببین من بعضی موقع میگم رفقا سر کلاس میگفت که استاد شما یهو چرا همه زیرا به همه روانشناسا رو میزنی، خب کار خودتون رو کساد میکنید. گفتم ببین من یه جمله ساده شو میخوام بگم دیگه، ما انسانیم دیگه، بسیار انسانیم. ببین تا من خودخواهی رو کنار نذارم سید، هیچ تک روانشناسی روم تاثیر نمیگذاره. شما الان تشریف میکنید مشاوره تراپی، بعد آی دکتر 1000 تا قرص بهش میده و 1700 تا هم تکنیک بهش یاد میده، این از در بیاد بیرون یه تصمیم نگیره یا من اینا رو خاموش کنم، قرصاش تأثیر نمیذاره. من انقدر از این آدمایی که 20 سال تراپی رفتن هزینه کردن میشناسم، شما هم میشناسید، هیچ تأثیری نداشت. یه جایی باید خودت تصمیم بگیری. تو تا زمانی که تو حوزه تعاملات خانواده، تو حوزه تفاهم، تو حوزه فامیل ها، تو حوزه منفعت ها خودخواهی تو کنار نذاری، هیچ تراپیستی نمیتونه تو درست کنه، هیچ کسی. تو باید بدونی آقا خودخواه بودن تو زندگی مشترک فاجعه میآفریند، مثل کبریتی است که تو که فضای پر از گاز بزنی میترکونه، زندگی رو میتره کنه. تو باید خودخواه نباشی، برو تمرین کن رو اینکه خودخواه نباشی. خودخواه نباشی یعنی چی؟ دگر دوست باشی، یعنی یک سری خانوم تو خودخواه نباش، دگر دوست باش، آقا تو هم همینطور. چرا اول بحثم تو تعریف تفاهم اینو عرض کردم؟ یعنی ایجاد یک موقعیتی که من امروز با تو همراه میشم و تو هم یاد بگیری که فردا همون مدیریت رفتار رو انجام بدی. چون تو خانواده اگر این لاین عوض کردن ها رو یاد نگیریم، همیشه برای مدار یک لاین بریم جلو، میشه خروجیش همین الان امروز داشتم در جلسه صحبت میکردم قبل از حضور تو برنامه که یکی از دوستان پرسید آقا چرا اینقدر آمار طلاق بالاست؟ یعنی واقعا مستعصل شده بود. من واقعا راست میگم با یک نگرانی. خب بدونید چرا؟ چون یاد نگرفتیم. من خودخواه وقتی وارد یک حریم زندگی میشم، تمام منفعت رو از نگاه خودم میبینم، نمیتونم تصمیم بگیرم که الان منو دوست داری یعنی چی؟ من تو رو دوست دارم، ولی تو باید الان آرامش داشته باشی، باید استراحت کنی. من چون خودخواهم دارم این حرف رو به تو میزنم، چون خودخواهم بچه رو دارم قربانی میکنم، تو میخوام تو رو کله تو بخوابونم، بچه رو تربیت قربانی میکنم. یعنی فامیل ها محل منازعه نیستن. فامیل هایی که دخالت میکنن من کار ندارم، اونا خوب دخالت میکنن، انسانی هستن که یاد نگرفتن، من حرفی باشون ندارم. ولی توی به عنوان دوتایی که میخواید زیر این سقف زندگی بکنید، اینو یاد بگیرید، حوزه احترام به یکدیگر یاد بگیرید. ولی یادتون باشه تا زمانی که خودخواهید، سراغ هیچ کتاب روانشناسی و هیچ جلسه تراپی و هیچ کارگاهی نرید،
چون فایده نداره.
دقیقاً.
حالا با توجه به این مثالی که زدی، خیلی جالب شد، به اینجا هم رسیدیم اتفاقا. حالا ما بیشتر از این گفتیم که حالا مثلا ما بریم خونه این فامیل طرف مقابل،
بله.
برعکسش هم خیلی محل منازعه بوده دیگه، اینکه حالا فامیل من اومدن اینجوری میوه چیدی، قضا اینجوری درست کردی یا برعکس. بریم یه کلیپ ببینیم استاد، با اجازه شما برگردیم، بی ربط نیست، و بعدش با سوال بپرسم از شما. بفرمایید این کلیپ رو با هم ببینیم و برمیگردیم.
حرف کاری کردم. نگران نباش، چه کارش میکنی؟
خوبی؟ آره آره، یکم شور شده، نمیدونم با چه کارش کنم. آره نه، اونطوری هم نیست.
خیلی ممنونم که همچنان همراه برنامه خانواده دوست داشتنی هستید. توی این کلیپ می‌خواستیم به این نکته اشاره بکنیم که خیلی وقت‌ها با توجه به مطالبی که خصوصاً در جلسه اول موضوع هیاهوی خانه تقدیم شما شد و عرض کردیم، ما انتخاب اولمون میشه داد و بیداد، انتخاب اولمون میشه فریاد و انتخاب اولمون میشه پیدا کردن مقصر، در حالی که میشه خیلی وقت‌ها به سادگی یک راه حل پیدا کرد و طبق اون پیش رفت و همونطور که مشاهده کردید ورق برگرده و اون تفاهمی که داریم ازش حرف میزنیم اینجا خودش رو نشون بده. بریم و بعد هم سوال داریم بپرسیم از محضر استاد نوروزی گوهر عزیز و گرامقدر. استاد، سوال سوم که پرسیده شده از ما این که چرا گفتگوهای زوجین معمولا سرانجام خوبی نداره، چیزی که جلسه اول خیلی راجبش بحث شد.
بله. یه نکته بگم قبل از این که وارد این سوال بشم، حتی به سوالمونم بی‌رسمی نیست. یه تصویر، فیلم، یک آدمیه مثلا حالا قضای شور شده، یکی میاد کنارش کمکش میکنه و این اتفاق میفته. چیزی که ما معمولا بهش فکر نمی کنیم توی زندگی ها اون اراده بر حل مسئله هست. ببینید ما الان مثلا با زوجهای مختلفی همه جامعه امروز ما مواجهه که اراده حل مسئله وجود نداره. یعنی مثلا همه داریم داد میزنیم، همه داریم عصبانیم، همه با هم پرخاشگری میکنیم، قضا چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. خب یکی تون الان این وسط نمیخواد مگه این موضوع حل شه؟ چرا نمیخواید این موضوع الان قضیه حل شه؟ ببینید وقتی تو یک خانواده‌ای که سقف درآمدیش به یه حدی نیست که برای هر مجلسی 10 تا لباس بخره و یک لباس رو باید توی 3 تا مجلس بپوشه و مهمونی پیش میاد باعث اختلاف میشود، یک نکته این وسط خودش رو داره نشون میده و اونم اینه که مهمونی ها از زندگی مهمترند. این که من میخوام بگم غذای ما وقتی شور میشه، اگر زندگی از مهمونی مهمتر باشه تلاش میکنیم که غذای شور رو درست کنیم، اما اگر مهمونی از زندگی مهمتر باشه ما هیچ تلاشی برای درست کردن غذای شور نمی کنیم. این نکته رو دقت کنید. ما الان نصف دعواهایی که داره، اختلافاتی که توی خانواده ها پیش میاد، اینه که آدم ها زندگی براشون مهم نیست. ببین من مهمونی میخوام برم، خب 2 تا لباس ندارم. اگه زندگی برام مهمتر باشه میگم خب الان با هم میخوایم بریم یک جای خوش بگذرونیم و برگردیم دیگه. خب این که الان چرا باید دعوامون بشه؟ این تو راستای زندگی منه. میگیم آقا چرا گفتگوهای زوجین به چالش برمیخوره معمولا سرانجام نداره؟ خب این خیلی اولین نکتهش، خیلی سوال ساده است پاسخش. چون هیچکی نمیاده پای اون میز بشینه که مشکل رو حل کنه. که ما باید عقده گشایی کنیم. تو این کاری کردی، من اون کاری کردم، تو این حرف زدی، من اون حرف زدم. بابا الان من از شما خواهش کردم، یک سوالی از شما پرسیدم که جاش بود تو مهمونی سر من داد بزنی جلوی همه. آقا داد زدی، اشتباه کردی دیگه. اینکه چرا این اتفاق افتاد ول کن. داد زدی، اشتباه کردی. من غذا رو بد گذاشتم، پای بچه بهش خورد، اون ریخت. آقا همه اینا درست. تو مهمونی نباید داد میزدی. اینو کی باید بپذیره؟ یعنی اون نقطه، اون نهاییه، اون در واقع اون مسیر اصلی، اون هدش، اون مسیر، اون کی باید بپذیره؟ اونو نمیپذیریم. بعد میشیم ما پا گفتگو میگه خب چرا درست نمیشه. آقا الان امروز بچه ها قرار بوده این ساعت برسن به مدرسه شون، درسته؟
بله.
شما به هر دلیلی موفق نشدی این بچه ها رو برسونی و یک سری حوادث پشت امتحان دیر شده، مدرسه زنگ زده و و و غیره. شما دیر رسیدی، شما دیر رسیدی، دیگه هیچ حرفی نمیمونه. بپذیر. مرحله اول تو تمام تغییرات آیه حسینی، تو تمام تغییرات روانشناسانه، رفتاری و غیره، پذیرشه. مرحله اولی و پله اولی که معمولا ما بهش توجه نداریم، از پله‌های بعد شروع می‌کنیم. خانم‌ها و آقایون، شما اگر می‌خواید هر اتفاق مثبتی رو تو خانواده‌تون رقم بزنید و در مقابل همه انحرافات، مشکلات و ناگواری‌های زندگیتون حرکت بکنید، اولین اتفاق اینه که بپذیری. پذیرش اول. شما می‌خواید تو حوزه اعتقادی هم کار بکنید، باید بپذیری. پذیرش است. من الان کجا قرار گرفتم تو زندگی؟ اینو بپذیرم که آقا این مقدار دورم، این مقدار نزدیکم، این مقدار ضعیفم، این مقدار شکست ها وجود داره، بپذیرم. شما تو گفتگوهاتون اگر برای پذیرش وارد شدید، رفتید بپذیرید آقا بله درسته، من تو نظافت خونه ضعیف بودم. عوامل داری یا ببین شما بچه ها اذیت میکنن فلان میشه، ولی تا اون اولی را نپذیری گفتگو شکل نمیگیره.
مگه اجازه بدید دوستان من تعریف پذیرش رو ارائه بدم، شاید ببیننده هامون این کمک انجام بشه. و اون اینکه پذیرش یعنی قبول کردن واقعیت، خواه دلخواه ما باشد و خواه نباشد. یعنی اون چیزی که هست رو من بپذیرم. حالا بله ممکنه دوست نداشته باشم. و به نظرم یکی از جاهایی که خیلی قشنگ و ملموس میشه این معنای پذیرش، وقتی آدم خدایی نکرده دور از جون همه بیننده هامون یک عزیزی رو از دست میده، تو بخوای یا نخوای، دوست داشته باشی یا نداشته باشی، اون فرد از دست رفته.
باید
بپذیری. این پذیرش. اگه قبول کردی تمام.
اصلا یه تراپی سوک شروع نمیشه.
بله دقیقاً.
تو نپذیری، ببین تو آقا شکست. آقا شکسته. ببین چرا طول میکشه دوره درمان بعضی موقع؟ چرا مثلا دوره روانپریشی، افسردگی و و و خیلی اینا طول میکشه؟ چون ما تو مرحله اول مشکل داریم. خب او باید کمک بهش بشه، جلسه تراپی بره، من همین رو کار ندارم. ولی الان ما تو حوزه رفتارها و گفتگوهای خانواده داریم صحبت میکنیم که آقا تو اون مرحله اوله تو گفتگوهای زن و شوهر یک موضوعی مطرحه که یک اتفاقی ایجاد شده که یک نفر اون ایجاد رو، اون اتفاق رو ایجاد کرد. اون آدمه اگه نپذیره گفتگو نکنیم. خانم آقایون میشینید پای میز گفتگو؟
بله.
چرا به سرانجام نمیشین؟ چون هیچ کسی نمیخواد بپذیره که آقا نقش من چه بوده تو ایجاد این اتفاق. آقا مهمونی کنسل شده، سفر خراب شده، بچه پاش رفته روی دیدم چی سوخته، اتو رو یه کسی اونجا اشتباه گذاشته، نمیدونم لباسی که قرار بوده برای شنبه جلسه برسه نرسیده. میدونید چرا؟ چون ما از گام دوم شروع میکنیم. تو حالا آروم باش، باشه باشه. این آروم میشه، این باید یاد بگیره که عزم غیظ رو، این باید یاد بگیرد که فریاد نزنه، این باید همینا رو یاد بگیره. ما اصلا همین نشستیم دور این میز با آقای حسینی گفتگو کنیم، همینا رو درست کنیم. ولی تو چرا نمیپذیری؟ تو چرا نمیپذیری که وقتی یه هفته پیش بهت گفته بود این لباس رو بدوز، ندوختیش، پاره هنوز، بعد چی میخوای گفتگو کنی درست کنی؟ تو چرا نمیپذیری که آقا قرار بوده برای مهمونی برنامه‌ریزی کنیم، انجام ندادی؟ آقا تا زمانی که پذیرش اتفاق نیفته هیچ گفتگویی موفق نمیشه.
بله.
شما آیتم خودخواهی در نظر داشته باش، اینم دقیقا مثل همونه. شما از پله‌های دوم سوم که نمیتونی گفتگو کنی که، بعد از پله اول شروع کنی دیگه. پله اولش هم پذیرشه. شما وقتی میخوای بشینی، خب آقا ما پذیر دیگه، قول میدیم پذیر، نوشتیم اینجا که میخوایم آدمایی باشیم که به قول آقای حسینی که گفت پذیرش یعنی واقعیت‌های موجود رو بپذیرید و بعد از اون به فکر اصلاح بیفتید. حالا میشه بگید بعد از پذیرش چیه؟ اگر واقعا رفتی تو پذیرش، رفتی که آقا بپذیری که آقا نقش هر آدمی توی ایجاد اون اتفاق چی بوده، یه گزاره مهمی پیش میاد به نام ترمیم. گزاره ترمیم، چون ما معمولا زمانی میریم سراغ ترمیم که پذیرش اتفاق نیفتاده، هی تو ذهنمون یه سواله، کی تقصیر کار بود؟ این آمریخ رو میز نپذیرفتیم که، کی باعث شد؟ باشه، چون دیگه دنبال دلیل درستم نمیگردیم. اما الان فهمیدیم اینو آقا من ریختم، ببخشید. الان چیکارش کنیم؟ الان میخوایم درستش کنیم، چیکارش بکنیم؟ میگه آقا حالا که اینو پذیرفتی، حالا که اومدی جلو، برو سراغ گزاره ترمیم. گزاره ترمیم اینه که اون اتفاقاتی که چالش هایی که از قبل، بله، تو بچه ها رو یه کمی کمک هم کن تو خونه وقتی میای، من دیگه دیر نمیرسم به قرارو، باشه بس من یکم کم رنگ بودم اینجا تو خونه مامانتینا 10 ساعت نشین، 2 ساعت بشین که من کمتر دیگه فشار بهم بیاد، چون نمیتونم یه سری از بحثای خود، مثلا میگم آ من الان سیاسی ام، مثلا اونا یه آدمایی هستن که مثلا اعتقادی ندارن، هی شروع کردن میکوبن و فوش میدن و فلان این حرفا. من 2 ساعت چه میتونم تحمل کنم دیگه؟ تو 6 ساعت نشین دیگه. آقا تو موقع خداحافظی که میخوایم بیایم بیرون، من تو ماشین نشستم 4 ساعت دمه در طول نده. ببینم میشه گزارهای ترمیم دیگه. پذیرفتیم که آقا من نباید تو اونجا سرتو داد میزدم جلوی فامیلات که آقا چرا اینقدر دیر میای، من اشتباه کردم، ولی خب حالا ترمیمم بکنیم. خب خانم سر سری بعد اگر رفتیم 4 ساعت دمه در نمون، 6 ساعت تو مجلس نشین، 2 ساعت بریم برگردیم دیگه. خب میدونی من سر کار اومدم خستم میخوام بخوابم. اینا واژهای ترمیمه. واژهای ترمیم چرا پاسخ نمیده؟ واژهای ترمیم چون همیشه قبل از پذیرش اتفاق میفته. چون قبل از پذیرش اتفاق میفته و پذیرشی هم رخ نداده، آدم‌ها نمیتونن برسن به اون گفتگوه. یعنی شما ببینید، شما مثلا مدیران ادارات رو در نظر بگیرید، مدیران ادارات همه جلساتی که برای واکاوی مشکلات و آسیب شناسی ها برگزار میشه، همه‌شون این ایراد رو دارن. من خیلی این جلسات رفتم آقای حسینی، نگاه میکنم همه‌شون از پله دوم شروع کردن. خب علت فرو ریختن این سهاممون چیه؟ علت این فلانمون چیه؟ چرا اون اتفاق؟ بابا یکی بلند شون پذیرش را اتفاق ایجاد بکنه، بعد بریم سراغ علت هایی که وجود داره. افت تحصیلی بچه‌ها مثلا دلیلش چیه مثلا فلان، بریم بس کنیم. بابا خب اول پذیرش اتفاق بیفته. لذا من میخوام اینو عرض کنم، اگر میخواهید گفتگو اتفاق بیفته، یک پذیرش، دو ترمیم. ترمیم یعنی هر کسی بتواند اون نقطه ایجاد چالش رو اصلاح کند. من خیلی دیگه از ساعت دوم بعد تک زنگ به تو نزنم پاشو 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 پاشو، تو خودت هم حواست باشه که دیگه ساعت دو و نیم ساعت شد دیگه، بلند شو با هم راه بیفتیم بیایم خونه. دمدن 2 ساعت منو معطل نکن. این میشه ترمیم.
من خیلی ببخشید میخوام شد، من خیلی بنظرم قشنگ‌تره تا مقصر پیدا کردن.
بله.
همونجوری که فرمودید، دلیل اینکه ترمیم عمدتاً قبل از پذیرش رقم میخوره
و جواب نمیده،
جواب هم نمیده، همینه که ای حالا پس من مقصر شدم، یعنی تقصیر من بود که طبق مثال شما داد زدی سر من. نه، اول من پذیرفتم، میگم آقا رفتار من اشتباه بود.
بله، بله.
من این رو نمیتونم کتمان بکنم. ولی ببین دلیلش این یکم اذیتم کرد، توجیه نمیشه، من باز هم تکرار میکنم رفتار من اشتباه
و این کار نخواهم کرد.
ولی این اتفاق منو اذیت میکنه، لطفاً رعایت کن. این خیلی به نظرم فرق میکنه و من هرچی نگاه میکنم چقدر کم داریم این رو.
اصلا آقای حسینی، اصلا نکته میدونید چیه؟ نکته اینه که ما دور میز گفتگویی میشینیم که اصلا نمیدونیم میخوایم توش چیکار کنیم. همش مجهوله، همش مبهمه. آقا ابهامو که نمیشه، ابهامه. ما اصلا نمیدونیم کجا میخوایم بریم، چی میخوایم بگیم، آدرسی نداریم. سزدین از خونه بیرون، حالا کجا میخوایم بریم؟ آدرسی نداریم. آقا گفتگو آدرس میخواد. خانم آقایون، وقتی پای میز گفتگو میشینید، شما نشستید، ببین چقدر قشنگ این اسم گذاشته شده، ترمیم. یعنی شما یک ناراحتی رو میخواید ترمیمش کنید. حالا گزینه سومه بعد از این پذیرش و ترمیمه، میدونید چیه که چقدر اونو زیبا میکنه؟ من بهش میگم جایزه. من بهش میگم جایزه. آقایون میگن مشوق، آقایون میگن تشویق، من بهش هدیه. ببینید چرا اسمش رو گذاشتن اینجا؟ چون ببین، شما وقتی یک رنجی در درونت وجود داره و اون رو میای با یک کسی در میون میگذاری، دیدی بعدش میگه خیش راحت شدم. یعنی یک ناخودآگاه آزرده بودی، وقتی اینو با یک کسی در میون میذاری، شریکت میشه در این که آقا اون مشکل رو با تو حمل کنه، ببره جلو، بگه آقا من کمکت میکنم تو این رنج رو حمل کنی. چرا مرحله بعد از ترمیم میشه جایزه تو گفتگو؟ به خاطر اینکه یک جمله اتفاق میفته اونجا، قول میدم که دیر نیام دیگه. ببین، یعنی تو داری به اون آدم مشوق اصلاح عملش رو وعده میدی.
بله.
یعنی من سعی میکنم تو بک خونه در تربیت و جمع‌آوری خونه به بچه ها کمک کنم به تو. اون میگه من کمک میکنم که دیر از مهمونی بیرون نیام، تو رو کمتر تو جمع‌هایی ببرم که حساسیت برانگیزه. به این میگیم مشوق، به این میگیم جایزه، به این میگیم هدیه. یعنی خروجی اصلاحه، یعنی خروجی تصمیم و اراده بر اینه که یک تغییری اتفاق بیفته. دیگه از سر میز ما با دعوا بلند نمیشیم، برو بابا نمیشه با تو حرف زد. چرا؟ چون همه از اولش اومدیم یک چیزی رو برداریم ببریم. نمیشه که آقا هر کسی چیزی بعد رو ببره که سهم خودش بده. جنگ نیست، غنیمت جنگی نیست که. اومدی آقا سهم خودت رو از این اتفاق بپذیری، و وقتی سهمت رو پذیرفتی، نقشت برای اصلاح رو هم بپذیری. دو تا کار رو بکنیم تو گفتگوها اگه می‌خوایم چالش اتفاق نیفته. یک، نقش خودمون برای اصلاح رو کم رنگ نکنیم. آقا مگه میشه آی حسین توی یک اتفاق خانوادگی مرد بگه همش تقصیر تو بود، زنم میگه همش تقصیر تو بود؟ چی گفته تو خانواده سین اتفاقی نمیفته؟
بعد اگه فرزندی هم باشه میگه آقا تقصیر من بود تو.
آره آره آفرین تمومش بکن. چی گفته؟ اتفاق میفته، همین اتفاقا ایجاد میشه. پس نکته اساسی من اینه، داستان این خانواده دوست داشتنی تو برنامه 4 5 قسمتمون این بود آی حسینی. ما اومدیم گفتیم زمانی خونه بستر آرامشه، خروجیش خروجی آرامشه، که آدم ها بپذیرن توی این خانواده کاستی دارن، نقص دارن و با این کاستی ها و نقص ها میتوانند یه سری مشکلات رو ایجاد بکنن. وقتی مشکلات ایجاد میشه که من توش نقص داشتم، پس چرا اینقدر قلدرانه میام جلو؟ چرا میام میخوام میز بازی رو بزنم به هم؟ بابا تو نقش داشتی، تو این باخت تو نقش داشتی، تو اشتباه کردی که این باخت اتفاق افتاده، پس اینقدر میز بازی رو به هم نزن، فرافکری نکن. اولین نکتهش اون موقع دیگه اون خودخواهیه میره کنار، تواضع میاد جاش، فروتنی میاد جاش. یک جمله اگر بخوام تو آخر این برنامه عرض بکنم به خانواده ها، به زوجین، به زن و شوهرهایی که چندین سال دارن زندگی میکنن، اگر میخواهید بستر خانوادتون آرام باشه تو گفتگوها، فروتن باشید. فروتن باشید، از دماغ فیل نیفتید تو گفتگو، از بالا نگاه نکنید، نمیتونید با هم حرف بزنید. چقدر خانوم ها و آقایون میمونن تو جلسات پیش ما گله میکنن که ما اصلا با آدم میخوایم حرف بزنیم اینقدر مثل کنیز و بنده و نوکر به ما نگاه میکنه و حرف میزنه، ما اصلا نمیتونیم باش حرف بزنیم. کی به شما مجوز این خود عاقل پنداری رو داده که اینقدر با تبختر تو گفتگوهای خانوادگی شرکت میکنید؟ تو هر کی هستی بیرون از خونه هستی بر خودتی، تو خونه یه آدمی هست که میخوای خونه رو درست کنی، فروتن باش، انشالله بتونی.
انشالله. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم
عزیز من.
لذت بردیم، این 5 هفته برای من یک جور دیگه بود، معنای دیگری داشت و واقعا استفاده کردیم و بهره‌مند شدیم. انشالله همونطوری که قول دادید خودتون به زودی زود مجددا کنار هم بنشینیم و راجع به موضوعات جذابی که به نظرم اصطلاح خودشون وایرال شده بتونیم بحث بکنیم و گفتگو داشته باشیم. سپاسگزارم استاد، متشکرم و خیلی 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 زیاد متشکرم و قدردان و سپاسگزارم از شما بابت توجهتون به خانواده دوست داشتنی این هفته. در ماه رجب هستیم و التماس دعای فراوان داریم، نه برای خودمون، برای اتفاقی که مشکل گشا، یا بهتر بگم تنها مشکل گشا و راه حل همه بشر. بدون شک هممون میدونیم که فقط و فقط با ظهور منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تمام این مشکلاتمون حل میشه. اون موقع همه ی خانواده ها دوست داشتنی میشن. اون موقع تمام گفتگوها در اوج آرامش و متانت رقم میخوره و اون موقع است که تفاهم در حد اعلای خودش شکل خواهد گرفت. پس دعا بکنیم به حق امیرالمؤمنینی که ماه ماه ایشونه و عرض بکنیم یا عالی، به حق علی عجل لولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.